سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. از رادیو آزادی باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهایی 650 زندانی از بگرام محتاطانه استقبال کرده است. و همچنان در تحولات منطقه داریم که به دنبال دو انفجار نیرومند در والگاگراد روسیه، تدابیر امنیتی در سراسر این کشور شدید شده است. برمیگردیم با فهرست کاملتر تا لحظات دیگر، اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
حکومت افغانستان ارزیابی تازه سازمان ملی استخبارات آمریکا از وضعیت کشور را به شدت رد می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید از رهایی حدود 650 زندانی از زندان بگرام نگرانی ندارد. یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می دهد که حمایت از جنگ افغانستان در ایالات متحده از 20% هم کاهش یافته است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که رئیس جمهور روسیه دستور داده تا تدابیر امنیتی در سراسر این کشور تقویت شود. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان ارزیابی تازه سازمان ملی استخبارات آمریکا از وضعیت کشور را به شدت رد می کند. با تازگی یک ارزیابی از سوی روزنامه واشنگتن پست نشر شد که در آن آمده است دستاوردهای 3 سال گذشته در افغانستان شاید به صورت جدی تا سال 2017 با خطر روبرو شود. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته ها این گونه گزارش ها نادرست ثابت شده است. آقای فیضی همچنان تاکید دارد که اگر چنین تحلیل ها جزی از یک طرح برای سپردن بخشی از خاک افغانستان برای طالبان باشد، هرگز موفق نخواهد شد. در این ارزیابی استخبارات آمریکا آمده است اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا نشود، شاید افغانستان در یک فرصت کوتاه با آشفتگی های زود هنگام روبرو شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از رهایی حدود 650 زندانی از زندان بگرام نگرانی ندارد. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت از هر فردی که از زندان بگرام رها شده اند تضمین گرفته شده تا در آینده بر ضد منافع ملی کشور فعالیت نکنند. و گفته آقای بیدار، آنها در دو سال گذشته به دوسیه های زندانی که از زندان بگرام رها شده اند دسترسی داشتند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بمی پرونده هایی که افرادی که رها شدن و افرادی که تحت یک جریان عدلی قرار گرفتن دسترسی داشته و واقعا به هر پرونده جداگانه ای افراد و در مجموع فعلا به این زندانه که نزد مقامات افغانی توقیف هستند رسیدگی کرده و زیر نظر داشته.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام دیروز اعلان کرد که در جریان تقریبا 9 ماه در مورد سرنوشت 764 زندانی بگرام تصمیم گرفته شده و از میان آنها 650 تن رها شده اند. یک نظرسنجی تازه در آمریکا نشان می‌دهد که حمایت از جنگ افغانستان در ایالات متحده از 20% هم کاهش یافته است. این نظرسنجی که توسط شبکه تلویزیون CNN و مؤسسه بین‌المللی ORC صورت گرفته نشان می‌دهد که تنها 17% از کسانی که با پرسش حمایت از جنگ افغانستان روبرو شده‌اند از این مأموریت حمایت کرده‌اند. در چنین سروی مشابه در دسامبر سال 2008 میلادی 52% آمریکایی‌ها از جنگ کشورشان در افغانستان پشتیبانی کرده بودند. در نظرسنجی فعلی حدود 57% گفتند که بحران افغانستان به سوی بدتر شدن روان است، در حالی که 1/3 آمریکایی ها به این باورند که ایالات متحده در جنگ افغانستان برنده می شوند. در ماموریت افغانستان از آغاز سال 2001 میلادی در حدود 2300 نظامی آمریکایی کشته شدند که یکی از بزرگترین دلایل کاهش حمایت از این ماموریت نزد مردم ایالات متحده آمریکا دانسته می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور روسیه دستور داده تا تدابیر امنیتی در سراسر این کشور تقویت شود. این دستور ولادیمیر پوتین پس از آن صادر شد که در دو روز پیهم در نتیجه دو حمله انتحاری 31 تن در شهر والگاگراد روسیه کشته شدند. وزارت داخلی روسیه میگوید بیشترین توجه به ایستگاه‌های وسایط تلاشی موترها و بازارهای مزدحم متمرکز خواهد بود. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، به روز دوشنبه گفت با گمان زیاد هر دو حمله به صورت مشترک طرح ریزی شده بودند. میگوید باز هم بر اساس معلومات ابتدایی مواد منفجره که در بس تیلردار استفاده شده بود شامل حدود 50 کیلوگرم TNT بوده است. تقریبا همین مقدار مواد در انفجار روز یکشنبه در استگیوهای ریل استفاده شده بود. پارچه های آتشزا هم در میان مواد منفجره شامل بود. از اینکه مواد آتشزا در هر دو رویداد یکسان بودند فرضیه تحقیق کننده ها تایید می شود که هر دو حمله تروریستی با هم مرتبط بودند. ممکن است هر دو در یک منطقه تحریزی شده باشند. در حمله روز یکشنبه در یک ایستگاه ریل در والگاگراد 17 تن کشته شدند. روز بعد حمله انتحاری در یک بازار 14 تن کشته بر جا گذاشت. تا حالا مسئولیت هر دو حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. اما وزارت خارجه روسیه میگوید شورشیان اسلامی مسئول بمبگذاری ها در شهر والگاگراد بوده اند. 44 تن از اعضای پارلمان عراق بعد دنبال رویداد اخیر در شهر رمادی استعفای خود را به صورت دست جمعی پیشکش کردند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات سنی ها در شهر در این شهر خشونت و درگیری ها اوج گرفت که در نتیجه 10 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی عراق گزارش داده که این 44 نماینده پارلمان خواست هایی را مطرح کردند که یکی آن خروج اردو از شهر رمادی و دوم رهایی احمد الالوانی یکی دیگر از نماینده های پارلمان عراق است که به روز شنبه بازداشت شد. تنش ها در ولایت انبار که رمادی هم جزی از آن است زمانی اوج گرفت که در یک عملیات علیه شبکه القاعده در 21 دسامبر حداقل 15 تن از عساکر اردوی این کشور کشته شدند. ایران یک سرمایه‌دار شناخته شده را به اتهام فساد و داشتن نقش در تحریم‌ها علیه تهران بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که بابک زنجانی به روز دوشنبه دستگیر و به زندان ایوین منتقل شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سارنوال موظف که بازداشت آقای زنجانی را اعلان کرد، جزئیات بیشتر در این مورد نداد. گفته می‌شود که اتهامات بر وی احتمالاً قرض دهی به وزارت نفت و بابک مرکزی و با بانک مرکزی ایران و همچنین جعل اسناد بوده است. وزارت خزانه آمریکا در ماه اپریل امسال بابک زنجانی را در لیست سیاه خود قرار داده زیرا گفته شده بود که او یک شبکه را ایجاد کرده است که نفت و پول را از ایران انتقال می‌دهد. در این قضیه یک شرکت مستقر در سوئیس و یک بانک مالزی نیز دخیل دانسته شده بودند. و خبر آخرین که اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ نقشی در عملیات روز دوشنبه در لیبیا علیه رهبر گروه شورشی تونس انصار الشیعه نداشته است. سخنگوی مرکز فرماندهی مشترک آمریکا و آفریقا گفته که نیروهای آمریکایی در این عملیات در شهر مصراته دخیل نبودند. پیش از این خبرگزاری دولتی تونس گزارش داده بود که نیروهای مشترک آمریکا و لیبیا سیف الله بن حسنی را که با لقب ابولیاز شناخته می شود دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شماری از مقامات آمریکایی به این باورند که ابولیاز بازداشت شده اما شماری دیگر دستگیری وی را تایید نکردند. ابولیاز که بیش از این وابستگیش را با شبکه القاعده اعلان کرده بود با طرح‌ریزی حمله بالای سفارت آمریکا در تونس در دسامبر سال 2012 متهم شناخته شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. اینم فهرست کامل تر این 60 دقیقه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید از آزادی 650 زندانی از بگرام نگرانی ندارد اما می پذیرد که در گذشته
یکی بازی افراد دوباره برگشتن به نیروهای مخالفین دولت و این قضایا بسیار محدود هستند.
در تحولات منطقه میشنوید که به دنبال بمبگذاری های نیرومند در والگاگراد روسیه تدابیر امنیتی در سراسر این کشور تشدید شده است. همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی آزادی را میشنوید.
و شعر آسی را بررسی های بر اساس قالب های شعری درباره موسیقی شعر آسی است، بس بسیار تخصصی و درباره زیبایی شناسی شعر آسی.
با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر میشوید. چنانچه که پیشتر در خبرها شنیدید، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهایی حدود 650 زندانی از زندان بگرام به صورت محتاطانه استقبال کرده است. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دوسیه های هر یک از این زندانیان دسترسی داشته است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام روز دوشنبه اعلان کرد که در 9 ماه گذشته 650 تن از این زندان رها شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از هر فردی که از زندان بگرام رها شدند، تضمین گرفته شده تا در آینده بر ضد منافع ملی کشور فعالیت نکنند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت آنها به دوسیه های زندانیان که از زندان بگرام رها شدند دسترسی داشتند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به می پرونده هایی که افرادی که رها شدند و افرادی که تحت یک جریان عدلی قرار گرفتن دسترسی داشته و واقعا به هر پرونده جداگانه ای افراد و در مجموع فعلا به این زندانه که نزد مقامات افغانی توقیف هستند رسیدگی کرده و زیر نظر داشته.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام دیروز اعلان کرد که در جریان تقریبا 9 ماه بیش از 700 دوسیه زندانیان بگرام را بررسی و در مورد سرنوشت آنها تصمیم گرفته است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته گفت که در مورد سرنوشت 764 زندانی تصمیم گرفته شده و از میان آنها 650 تنشان رها شدند. پروسه واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان در ماه هوت سال 1390 آغاز و در اوایل امسال تکمیل شد. سپس کمیته به فرمان رئیس جمهور کرزی جهت بررسی دوسیه های زندانیان توظیف شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تضمین کتبی از نزد زندانیان رها شده گرفته شده و این کمیسیون نگرانی از رهایی امین افراد ندارد. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش‌های موجود تا حالا نشان می‌دهد که تعداد کمی از این افراد با صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان پیوستند.
بلی کاغذ چنین تضمینات معتبری گرفته میشه در ارتباط هر یکیش به طور جداگانه، ولی چنین هم رخ داده که مقامات افغانی می را تصدیق می کنند و مقامات خارجی هم که یکی داده ملی افراد دوباره برگشتن به نیروهای مخالفین دولت و این قضایا بسیار محدود هستند.
در گذشته مقام های امریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن افراد رها شده از زندان بگرام در فعالیت های تروریستی دخیل بوده باشند، اما مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام گفتند که پس از تحقیق و بررسی های طولانی به رهایی زندانیان اقدام کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا بشنویم که حکومت افغانستان ارزیابی استخباراتی تازه ایالات متحده آمریکا را در مورد وضعیت افغانستان به شدت رد می‌کند. با تازگی یک ارزیابی استخباراتی از سوی روزنامه واشنگتن پست نشر شد که در آن آمده است که دستاوردهای 3 سال گذشته در افغانستان ممکن است به صورت جدی تا سال 2007 با خطر روبرو شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته‌ها این گونه گزارشان نادرست ثابت شدند. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
انتشار یک تحلیل تازه اداره استخبارات ملی ایالات متحده در مورد وضعیت افغانستان، عکس العمل ریاست جمهوری این کشور را نیز در پی داشته است. ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که نشر این تحلیل در مورد وضعیت این کشور از سوی اداره استخبارات ملی آمریکا و یا سایر ادارات استخباراتی آن کشور بی اساس بوده و قویا آن را رد می‌کند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی عصر روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که اگر نشر چنین بررسی ها توطئه به منظور سپردن بخش از خاک افغانستان برای طالبان باشد هرگز موفق نخواهد شد. با گفته آقای فایزی، در صورتی که چنین تحلیل ها درست هم پنداشته شوند، نتیجه این خواهد بود که وجود پایگاه های آمریکا در افغانستان باعث جلوگیری از هرج و مرج در این کشور نخواهد شد. در این حال وی تاکید دارد که برگشت دوباره طالبان به افغانستان تنها از طریق پروسه سیاسی و مصالحه امکان پذیر است. سخنگوی رئیس جمهور کرزای همچنان میگوید که با بازگشت مهندسی شده طالبان از بیرون و سقوط بخشی از خاک افغانستان با آنان را هرگز اجازه نخواهند داد. اما دلیل بروز چنین جنجال ها میان افغانستان و آمریکا چه خواهد بود؟ حاجی سید داوود، یکی از آگاهان امور سیاسی افغان، در مورد چنین میگوید:
آقای کرزای اینطور وانمود میسازد که مشکلات و جنجالایی که در افغانستان در طول 12 سال جریان داشت یا فعلا جریان داره و یا بعد از این با حکومت پیوسته اکثریت امریکایی‌ها در صلح و بی‌امنیتی، یعنی در ناامنی او در مسائل صلح، امریکا دست بالا دارند. متاسفانه اینی شک و گمانهایی هست که مسئله را دیگه هم پیچیده ساخته و یک سر دیگه تهمت بسته می‌کند.
در یک بررسی تازه اداره ملی استخبارات آمریکا پیش بینی شده است که دستاوردهای 3 سال اخیر در افغانستان تا سال 2007 میلادی از بین خواهند رفت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از اداره ملی استخبارات ایالات متحده نوشته است که اگر حضور آمریکا در افغانستان کاهش یابد، نفوذ طالبان مسلح در این کشور بیشتر خواهد شد. در این حال لوی دریسیز بریتانیا اخیرا گفته است که با بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان ممکن طالبان بعض مناطق از دست رفتهشان را در این کشور دوباره تصرف کنند. وزارت خارجه افغانستان نیز به روز یکشنبه اظهارات اخیر مقام‌های برخی از کشورها و نهادهای خارجی در مورد وضعیت این کشور را نادرست خوانده و آن را ناشی از بی‌خبری آنان دانست. این در حالی است که جنجال‌ها روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا هنوز هم برطرف نشده‌اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ رسانه اجازه ندارد که قبل از آغاز کمپاین های انتخاباتی فعالیت نامزدان را با عنوان خبر، گزارش و یا آمار و نظرسنجی نسبت به محبوبیت آنان در نزد مردم نشر برساند. مسئولان این کمیسیون این مطلب را به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کردند. جزئیات بیشتر اینجا از جمشید حبیب زاده.
مسئولان کمیسیون رسانه‌های همگانی کمیسیون مستقل انتخابات از تمام رسانه‌ها در کشور می‌خواهند تا از نشر پیش از وقت فعالیت‌های کاندیدان انتخابات سال آینده در کشور خودداری کنند. حشمت‌الله رادفر، معاون این کمیسیون، که به روز دوشنبه در نشست ارائه لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌های همگانی در جریان پروسه انتخابات صحبت می‌کرد، گفت که رسانه‌ها باید گزارش‌های انتخاباتی خود را مبتنی بر حقیقت، منصفانه، دقیق و بی‌طرفانه تهیه و نشر کنند. وی بند چهارم ماده اول این لایحه را چنین به خوانش گرفت:
رسانه های همگانی چاپی و برقی، دولتی و خصوصی، در خلای میان نشر فهرست نهایی کاندیدان تا آغاز مبارزات انتخاباتی مطابق تقویم انتخاباتی نمی توانند هیچ نوع فعالیت انتخاباتی کاندیدان را با عنوان خبر، گزارش، مصاحبه تبلیغاتی، عکس و یا اعلان تجارتی و یا آمار و نظرسنجی های مربوط به سطح نفوذ کاندیدان در بین مردم به نحوی که انعکاس دهنده کمپاین به نفع یا ضرر کاندید یا کاندیدان تصور گردد، نشر، پخش و چاپ نمایند.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود یک ماه قبل به کارش آغاز کرد. این کمیسیون که 5 عضو دارد به هدف نظارت و بررسی از تخطی و تخلف‌های انتخاباتی از سوی رسانه‌ها در جریان انتخابات سال آینده در کشور ایجاد شده است. مسئولان این کمیسیون به روز دوشنبه یک لایحه 11 ماده‌ای را تحت نام تنظیم فعالیت‌های رسانه‌های همگانی در دوران انتخابات نیز با مسئولان رسانه‌ها در میان گذاشتند. در این لایحه از رسانه‌ها خواسته شده که در برنامه‌هایشان احترام به شخصیت کاندیدان، اجتناب از افترا و برخورد برابر با همه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را مراعات کنند. اما برخی از مواد این لایحه با مخالفت شدید مسئولان رسانه‌ها و نهادهای مدافع خبرنگاری در کشور روبرو شد. فهیم دشتی، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، میگوید هیچ نهاد حق ندارد که جلو نشر نظرسنجی‌ها درباره آمار علاقمندان کاندیدان را بگیرد. وی به کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد کرد که به جای جلوگیری از نشر چنین نظرسنجی‌ها، یک میکانیزم را برای کنترل درست بودن این گونه نظرسنجی‌ها روی دست بگیرد.
شما می‌دانید که نظرسنجی‌ها در مورد انتخابات در هر جای دنیا مشروعیت خود را دارد. در هر انتخاباتی در دنیا نیازهایی هستند که نظرسنجی برای مندازند و نظرسنجی‌های خود را پخش نشد. اگر یک میکانیزم برای کنترل و نظارت از دقیق بودن و صدق بودن این نظرسنجی‌ها طرح شود، اجرا شود، بسیار خوب است.
این پیشنهاد آقای دشتی از سوی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پذیرفته شد. عکس‌العمل‌ها در این باره هنگام افزایش یافتند که در یک ماه گذشته دو نهاد غیر دولتی با انجام نظرسنجی‌های جداگانه آمار متفاوت را درباره تعداد علاقمندان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشور به نشر رساندند. این نظرسنجی‌ها از سوی برخی کاندیدان ریاست جمهوری غیر قانونی و پیش از وقت خوانده شدند. اما کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی نیز برخی رسانه‌ها را به نشر تبلیغات به نفع یک کاندید مشخص متهم کردند. مسئولان کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم گفته‌اند که در صورت تثبیت تخطی با رسانه‌های متخلف برخورد قانونی می‌کنند.
گزارش بود از جمشید حبیب‌زاده از کابل. 9:21 دقیقه به وقت کابل شد و اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن تایمز در تازه ترین شمارهش مطلب نوشته است در باره سروی که اداره ORC انترنشنل همراه با تلویزیون CNN انجام داده است. این سروی از تاریخ 16 تا 19 ماه جاری یعنی دسامبر انجام شده است. نتیجه این سروی نشان می دهد که تنها 17% امریکایی ها از عملیات نظامی در افغانستان حمایت می کنند. اکثریت کسانی که در این سروی از آنها نظرپرسی شده است تقاضا کردند که سربازان امریکایی هر چه زودتر افغانستان را ترک گفته و به خانه های خود برگردند. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، نتیجه این سروی نشان می دهد که 82% امریکایی هایی که در این سروی از آنها پرسیده شده است مخالف ماموریت نظامی این کشور در افغانستان هستند، در حالی که 5 سال پیش این رقم به 46% می رسید. در سروی انجام شده توسط ORC انترنشنل نظر 1035 نفر از طریق تلفن پرسیده شده است. واشنگتن تایمز می نویسد این ارقام نشان می دهند که ماموریت نظامی 12 ساله امریکا در افغانستان از حمایت کافی برخوردار نیست و اکثریت امریکایی ها می خواهند که سربازان این کشور در پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. تنها 25% اشتراک کننده های این نظرپرسی گفتند که امریکا باید فراتر از سال 2014 در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. واشنگتن تایمز می نویسد که 2300 سرباز امریکایی در 12 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. نشریه آمریکایی بزنس انسایدر نیز درباره سروی اداره ORC انترنشنال و تلویزیون CNN گزارش نوشته است. در بخشی از این گزارش همچنان به سروی اشاره شده که در آغاز همین ماه توسط روزنامه واشنگتن پست و تلویزیون ABC نیوز انجام شده بود. 66% اشتراک کننده ها در این سروی باور دارند که جنگ افغانستان ارزش آن را ندارد که بیشتر از این ادامه یابد. نشریه می نویسد این در حال است که اکثریت جمهوری خواهان محافظه کار باور دارند که با وجود پول مصرف شده این جنگ باید ادامه یابد. اما روزنامه ژورنال بریتانیایی در تازه ترین شمارهش درباره کشته شدن 447مین سرباز بریتانیایی در افغانستان گزارش نوشته است. توران ریچارد هالوی 29 ساله دو روز پیش از جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به تاریخ 23 ماه جاری در یک حمله شورشیان در کابل کشته شد. هرچند اکثریت سربازان بریتانیایی در هلمند مستقرند، شمار محدودی از آنها در کابل و اطراف آن نیز ماموریت اجرا می کنند. روزنامه می نویسد که بریتانیا با کاهش شمار سربازانش در افغانستان ادامه می دهد و قرار است تا پایان سال 2014 همه سربازان محارب این کشور افغانستان را ترک کنند. روزنامه ژورنال نوشته است که در اطراف پایگاه نظامی بسچن در هلمند تنها 4 قرارگاه باقی مانده اند که آنها هم تا سال آینده به تدریج مسدود خواهند شد. شمار سربازان بریتانیایی در اوایل سال جاری در افغانستان به 9000 نفر می رسید، در حالی که حالا تعداد آنها به 5200 سرباز کاهش یافته است.
نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید موارد خشونت علیه خبرنگاران در جریان سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته در افغانستان 10% افزایش یافته. رئیس دیدبان نهی دیروز به هنگام نشر گزارش سالانه این اداره در کابل گفت که ممکن این رقم در سال آینده بیشتر شود. وجمع اندر تفصیل می‌دهد.
مسئولین نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گویند که بیشتر خشونت‌ها در سال جاری میلادی بر ضد خبرنگاران در کشور از سوی مقام‌های دولتی صورت گرفتند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان نهی به روز دوشنبه به هنگام انتشار گزارش سالانه این اداره در مورد وضعیت خبرنگاران در کشور گفت که در مقایسه با سال گذشته میلادی در جریان سال 2013 موارد خشونت علیه خبرنگاران 10% افزایش یافتند. آقای توحیدی نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد.
این جدا قابل نگرانی می باشد که این ارقام کاهش نیافتند و تا حالا هم آمار خشونت چون قتل و دیگر موارد بلند استند. به نظر ما این ارقام بیشتر از این افزایش می یابد.
اما آقای توحیدی مشخص نساخت که کدام مقام‌های دولتی در جریان سال جاری میلادی مرتکب انجام خشونت علیه خبرنگاران شدند. آقای توحیدی تاکید دارد که اگر جلو خشونت علیه خبرنگاران در کشور گرفته نشود، ممکن ارقام چنین خشونت‌ها در سال آینده میلادی بیشتر گردند. بر اساس گزارش سالانه نهی، در سال جاری میلادی 76 مورد خشونت علیه خبرنگاران در نزد این اداره به ثبت رسیدند. در این گزارش آمده است که در جریان این سال 3 خبرنگار کشته، 6 از سوی ادارات امنیتی بازداشت و 34 خبرنگار دیگر لتوکوب شدند. مسئولین اداره نهی از حکومت افغانستان می‌خواهد که جلو خشونت علیه خبرنگاران را به شکل جدی بگیرد. آنها برای از میان برداشتن مشکلات موجود در برابر خبرنگاران از ارگان‌های امنیتی می‌خواهند تا به اشخاص دیگر اجازه ندهند که با خبرنگاران خشونت کنند. این اداره از ولسی جرگه افغانستان هم خواسته است تا قانون دسترسی به اطلاعات را قبل از رخصتی‌های زمستانی خود به زودی تصویب کند.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا و یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه دستور داده تا تدابیر امنیتی در سرتاسر این کشور تقویت شود. این دستور ولادیمیر پوتین پس از آن صادر شد که در دو روز پی هم در نتیجه دو حمله انتحاری 31 تن در شهر ولگاگراد روسیه کشته شدند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
کمتر اتفاق افتاده که روسیه در 24 ساعت شاهد دو حمله انتحاری مرگبار بوده باشد. در حادثه نخست به روز یکشنبه 17 تن در شهر ولگاگراد کشته شدند. 24 ساعت نگذشته بود که حمله انتحاری دوم جان 14 تن را در این شهر گرفت. وزارت داخله روسیه میگوید برای اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستور داده است. به این ترتیب تلاشی وسایل در شهرها بیشتر خواهد شد، زیرا در حملات از موتر استفاده شده است. مقامات روسی تعداد کشته و زخمی های این رویداد را 104 تن اعلان کردند. اولگا گالادیتس سخنگوی صدر اعظم روسیه میگوید در میان زخمی های انفجار دوشنبه یک پسرک خردسن هم شامل است.
ما در وضعیت خیلی مشکل با یک کودک قرار داریم. متخصصان صحی تخمین میکنند که این پسرک 8 ماه باشد. ما پدر و مادرش را شناختن نتوانستیم. گمان میکنیم که آنها در نتیجه بمبگذاری در بس تیلردار کشته شدند. این کودک تحت بهترین مراقبت قرار دارد. وضعیت بدتر از این در مورد دو تن دیگر است که در وضعیت خیلی جدی صحی قرار دارند.
مقامات روسیه به این باورند که هر دو حمله به صورت مشترک طرح‌ریزی شده بودند. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه به روز دوشنبه گفت گمان می‌رود که حمله انتحاری روز دوشنبه توسط یک انتحار کننده مرد انجام شده باشد. به گفته او پارچه‌های بدن این فرد جمع‌آوری شده تا پس از معاینات و آزمایش‌های دقیق هویت وی شناخته شود.
باز هم بر اساس معلومات ابتدایی مواد منفجره که در بس تیلردار استفاده شده بود شامل حدود 4 کیلوگرم TNT بوده است. تقریبا همین مقدار مواد در انفجار روز یکشنبه در استگاه ریل استفاده شده بود. پارچه های آتشزا هم در میان مواد منفجره شامل بود. از اینکه مواد آتشزا در هر دو رویداد یکسان بودند، فرضیه تحقیق کننده ها تایید می شود که هر دو عملی تروریستی با هم مرتبط بودند. ممکن است هر دو در یک منطقه طرح‌ریزی شده باشند. تا حالا مسئولیت هر دو حمله را کس یا گروه به عهده نگرفته است، اما وزارت خارجه روسیه میگوید شورشیان اسلامی مسئول بمبگذاری ها در شهر ولگاگراد بودند. در 3 ماه گذشته 3 بار ولگاگراد شاهد انفجارهای مرگبار بوده است. در ماه اکتبر 7 تن زمان کشته شدند که یک انتحار کننده زن مواد منفجره به بدنش را در این شهر منفجر ساخت. تحقیق کننده های روسی شورشیان اسلامی در قفقاز شمالی را مسئول آن رویداد خوانده بودند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. فشرده تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهایی حدود 650 زندانی از زندان بگرام به صورت محتاطانه استقبال کرده است. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دوسیه های هر یک از این زندانیان دسترسی داشته است. رئیس جمهور روسیه دستور داده تا تدابیر امنیتی در سرتاسر این کشور تقویت شود. این دستور ولادیمیر پوتین پس از آن صادر شد که در 2 روز پی هم در نتیجه 2 حمله انتحاری 31 تن در شهر ولگاگراد روسیه کشته شدند. 44 تن از اعضای پارلمان عراق به دنبال رویداد اخیر در شهر رمادی استعفای خود را به صورت دسته‌جمعی پیشکش کردند و اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را رها کرده است. اکنون مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم. در این برنامه مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی داستان کوتاهی داریم با نام غذای دست نخورده. شب 23 کابل و جمعه بازار را داریم. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب‌زاده.
ترکیه اعلام کرد که به زودی یک مجتمع بزرگ فرهنگی را به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی، صوفی و شاعر پارسیگو در بلخ افغانستان اعمار می نماید. این مجتمع در سایه مدرسه خواجه بهاءالدین ولد، پدر مولانای بزرگ که در ولسوالی بلخ موقعیت دارد، ساخته خواهد شد. مقام های کشور ترکیه گفتند که برای ساخت این مجتمع بزرگ فرهنگی حداقل 3 میلیون دلار هزینه خواهد شد. در تأسیسات مجتمع بزرگ مولانا، بخش مولانا شناسی، کانون بزرگ علمی، مرکز تحقیقاتی ادبی، عرفانی، کتابخانه بزرگ، پارک بزرگ تفریحی با ساحه سبز، رستوران، توقفگاه موتر، مدرسه بزرگ برای فراگیری علوم اسلامی و انسانی و مسجد بزرگ در نظر گرفته شده است. نقشه این کانون بزرگ علمی از سوی مهندسان ترکی طراحی شده است. شنبه گذشته سیمینار علمی و تحقیقی پیرامون اشعار، آثار و زندگی نامه مرحوم نصرالله حافظ، شاعر و ادیب کشور، از سوی وزارت امور سرحدات و قبایل برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در پیام خود عنوانی شاملان سیمینار از استاد نصرالله حافظ به نام شاعر خدمتگار، متواضع و قانع ذکر کرده و به جمع‌آوری و چاپ آثار و اشعار او تاکید نموده است. دکتر محمد اکرم اقبالواک وزیر امور سرحدات و قبایل ضمن سخنرانی درباره اوصاف اشعار و خصوصیات ملی و میهنی سروده های استاد حافظ نکات را بیان داشت. با کاشف خزانه باختر یا تلاتپه چشم از جهان پوشید. با گزارش آژانس خبری باختر، ویکتور ایوانویچ حدود 35 سال قبل از امروز در یک تحقیقات علمی با همکاری باستانشناسان افغان توانست گنجینه 2000 ساله در 5 کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را کشف و بعد از کاوش ها آن خزانه را به دست آورد که امروز یکی از قیمتی ترین آثار باستانی افغانستان محسوب می شود. ویکتور ایوانویچ در این منطقه 7 قبر را دریافت که میت ها همه مزین با زیورات و ظروف از طلای ناب و اشیای متعلق به آنها بود که در پهلوی آنها قرار داشت. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باستانشناس ایوانویچ را یکی از افتخارات در ساحه کشفیات در افغانستان و منطقه دانست.
قضاوت عجولانه، خجالت و رنگزردی از آن جمله است که در انتها که ذات آدمی به هر اندازی که آن را به تجربه بگیرد باز هم تکرارش می کند و در کمتر مواردی از آن پند می گیرد و گویا این مخلوق در ظاهر عاقل از این بی‌مبالاتی هم می خواهد استفاده سو کند و یکی دیگر از هم نوع خود را فریب دهد. اما بکرات ثابت شده که عاقبت حول اجل ندامت بار می آورد، چه ندامتی که باعث عذاب وجدان می شود. سال پار نیز داستانی در این زمینه داشتیم، اما برادر دیگر ما سیاوش کمالزاده نیز از خیرخانه کابل داستان مشابهی را فرستادن با عنوان غذای دست نخورده. یک محصل دختر با موهای نسواری رنگ که از چهرهش فهمیده می شد که اروپایی هست، پتنوس غذایش را از یک کافتریا تحویل می گیرد و سر میز می شیند و سپس یادش می افتد که قاشق و پنجه را نگرفته، می رود تا آن را بیاورد، اما وقتی بر می گردد با شگفتی مشاهده می کند که یک مرد سیاه پوست، احتمالاً اهل افریقا باشد، آنجا نشسته و مشغول خوردن از ظرف غذای اوست. بلافاصله پس از دیدن این صحنه دختر جوان سرگشتگی و عصبانیت را در وجود خود احساس می کند، اما به صورت افکارش را تغییر می دهد و فرض را بر این می گیرد که مرد افریقایی با آداب اروپا در زمینه اموال شخصی و حریم خصوصی آشنا نیست. او حتی این را هم در نظر می گیرد که شاید مرد جوان پول کافی برای خرید غذا را نداشته است. در هر حال تصمیم می گیرد جلوه مرد جوان بنشیند و با حالتی دوستانه با او لبخند بزند. جوان افریقایی نیز با لبخندی شادمانه با او پاسخ می دهد. دختر اروپایی سعی می کند کاری کند اینکه غذایش را با نهایت لذت و ادب با مرد سیاه به هم بخورد. به این ترتیب مرد سلات را می خورد، دختر سوپ را، هر کدام توته ای از کباب را بر می دارند و یکی از آنها ماست را می خورد و دیگری به میوه دست پیش می کند. همه این کارها همراه با لبخندهای دوستانه است. مرد با کمرویی، دختر راحت، دلگرم کننده و با مهربانی لبخند می زنن. آنها خوراک را تمام می کنن. دختر از جا بلند می شود تا قهوه بیاورد. وقتی پر می گردد اینجاست که دستکول خودش را آویزان به چوکی می بیند و ظرف غذایش را نیست که دست نخورده روی میز پشت سر مرد سیاه‌پوست مشاهده می کند. تصور کنید دختر چه رنگی در رخسار خود گرفته باشد و شما نیز هیچگاه زود قضاوت نکنید. در برنامه هفته قبل گزارش شبهای کابل را دیرتر دریافتیم و با تراکم مطالب وعده سپرده بودیم که در هفته آینده در مورد شب افسر رهبین مکسی خواهیم داشت. خانه ادبیات که خانه گرداننده های آن آباد که این شبهای کابل را تا 23 هم رساندن، یعنی در 23 برنامه نقد کندوکاوی در مورد اثر 23 نویسنده و شاعر داشتند و هر کدام از آن نوشته های نظمی و نثری را تا توان بازو حلاجی نمودند و هفته گذشته شعرهای محمد افسر رهبین شاعر گرانمایه و خیلی خیلی غنیمت عصر ما در دم تیغه نقد شماری از منتقدین ادبی بود. وقتی کم حلاوت بودن محفل در ذهن یک اشتراک کننده خطور می کرد، مسئول خانه ادبیات و اولین سخنران محفل شاعر عبدالشکور نظری می گفت بیشترین شنونده های همچون محفل نقد مؤثرین بودند که در این روزها مصروف سپری نمودن امتحانات خودم. به نظر من سردی خانه ادبیات تنها عدم حضور مؤثرینی که امتحان داشتن نبوده، بلکه عدم علاقه شاعران و نویسنده ها به این خانه فرهنگ که 10 سال تلاش بی حد و حصر داشت اما نتوانست این چیز فهم های بخش های مختلف ادبی را معتقد به این بسازد که این نهاد آماده است که از کارها و ایجاد آثار ادبی شما استقبال می کند تا در همچو محافل از سوی خانه ادبیات به بررسی گرفته شود. 100,000 سپاس از خانه ادبیات، تقصیر از سوی شاعران و نویسندگان بوده که به این نهاد فرهنگی آنسانی که شایسته و بایسته بوده ارج نگذاشتند. از مسئول این خانه عبدالشکور نظری می شنویم که نفسهای داغ از این بیمبالاتی های اهل فرهنگ و آمادگی های خانه ادبیات در ادامه شبهای کابل را دارد.
شبهای کابل از اول بنایش بر نقد بود. هدف ما توسعه فرهنگ نقد و نقدپذیری در کشور بود. دوست داشتیم تولید گفتار شود، دوست داشتیم ادبیات تازه گسترش پیدا کنند، توسعه پیدا کنند. آثاری که منتشر میشن، چهره هایی که تلاش میکنن برای فرهنگ این سرزمین، برای غنای فرهنگ این سرزمین، تلاش دارن که چیزی بر این آن چیزی که داریم یا نداریم بیفزاین، اونها را شایسته تقدیر بدانن شبهای کابل و آثارشان را نقد کنن و مورد ارزیابی و سنجش قرار بدن. این که چقدر موفق تا کنون داوری با صاحبان نظر است، ولی ما تلاشمان را کردیم. دوست داشتیم منتقدان نگرش منتقدانه داشته باشند به آثار و از بهبه و چهچه گفتنها و آفرین گفتنها و تحسین کردنهای بی حاصل عبور کنیم و براستی به ادبیات نقد دامن بزنیم و ظرفیتهای نقد پذیری را در جامعه خودمان افزایش بدیم. امیدواریم که این راه همچنان ادامه پیدا کنند. خانه ادبیات افغانستان 10 سالگی خودش را تجلیل کرد. 10 سال خدمت، 10 سال کار، فعالیت، تلاش، تولید در کشور چون افغانستان که هیچ چیزی ثبات نداره، در اونجا همه چیز موقتی هست، همه چیز معطوف به مسائل روزمره تعریف میشه و معطوف به منافع مالی و پولی تعریف میشه، فکر نمی کنم چیز کمی باشد.
مدعای سخن ما در ماورای شب افسر رهبین است و چند و چون هایی که نظم و نثر این گرانمایه در آثار خود دارد را شماری در یک فضای سرد نشستند و به نقد گرفتند. لااقل سخن 3 استاد را در مورد آثار رهبین درج این گزارش می سازیم که آنطوری که رایج است در شب رهبین هم کندوکاوهای آثار رهبین گاهی با احتیاط و زمانی با تندی کلام این آثار را زیر مشتهای کوبنده کلمات گرفتند که شنونده مات و متحیر می شد که خاک بر دهنم، یا افسر رهبین شاعر نیست یا منتقدین یک چامپه از قد لاغرین رهبین بالاترند. در محافل نقد در افغانستان گرمی و سردی کلام منتقدین آنقدرها احساس تندی ندارد. گاهی آثار فرد مورد انتقاد چنان طرف ستایش قرار می گیرد که شنونده غرق آن می شود که از این بیشتر شاعری در جهان نیست و زمانی هم شنونده و مستمع را به لبه هایی می کشانند که به این قرار برسد که گویا این آدم را که ما به محفل نقد اثر یا آثار او رفته ایم اصلا نه شاعر بوده و نه نویسنده و یک شاعر ادبی بیش نبوده است. خیر، از این اضافه گویی ها بگذریم و بیاییم وضعیت شب رهبین چگونه بود. افسر رهبین تنها یک شاعر عیار نیست، بلکه ما رهبین را به مثابه لااقل آشنا با چند زبان بیشتر از زبان مادریش، یک نویسنده و مترجم هم میشناسیم. او کتابهایی به زبان اردو دارد و شماری از نویسنده ها و شاعران اردو زبان را خوب هم معرفی می کند که در این محفل از زبان دکتر حفیظ الله شریعتی بیشتر با آن دانا شدیم. کوتا می شنویم.
برای من چیزی که خیلی جالب بود شعرهای اردوی استاد بود. پژوهش هنری و به زبان اردو آشنایم. من با شعرهای اردوی شما خیلی زندگی کردم، عالی بود و شعرهای خیلی قشنگ. جز بعض وقتها احساس می کردم که تلاش می کنه بعض جاها از واژه های فارسی دری خود ما بیشتر در درون شعرهای اردو استفاده کنه و این خب هم هنر هست و هم زیباست.
اما دکتر شریعتی بعد از توصیف به این باور شد که استاد افسر رهبین ساده سران نیست و گویا محتوای به اصطلاح تو در تو او را نگذاشته شعرهایش از جاده سادگی پا فراتر گذارد و با نسلی که با شریعتی معاصر است بافتهای ناآشنا دارد.
شعر استاد رهبین در مجموعه که دست من بود و هست از همان ابتدا وارد روایتهای تو در تو می شود که گاهی وقتا ممکن است خوانندگانی که وابسته به نسل منند را سرگردان کند. این پیچاپیچ روایتها و گذر از تنگناهای زبان و تنگناهای شعر دیدلگرایی در افغانستان و مخصوصا شعر دهه‌ای که حضرت استاد رهبین و هم نسلان حضرت استاد و همینطور واصف باختری در این گیراگیر سخن می گفتند و شعر می سرودند، آنقدر این روایت ها تو در تو و پیچیده و در دالان های باری که در هم گیری خوردن به گاهی وقتها احساس می کنم زبانشان ساده نیست و باید این دالان ها و این روایت های تو در تو را کشف کرد و رمز و راز این زبان را پیدا کرد. نسل من با این زبان شعر نمی گوید و نسل من به دنبال یک زبان ساده، زبانی که روان باشد و بتواند معنا را در راحت ترین زبان سخن بگوید. علت اینه که بسیار از شعرهایشان هنوز در میان دوستان هم نسلان من هنوز راه پیدا نکرده، به خاطر اینه که ما از استاد بافزدایی میکنیم و از شعر استاد بافزدایی میکنیم و این را در بافت جدیدی که خود ما قرار داریم در اونجا میآوریم و صحبت میکنیم و مورد تفقد قرار میدیم. و مسلما ما میدونیم که استاد از نسلی است و هم نسلان من از نسلی دیگر. ما گرفتار موجگرایی و گرفتار حجم و مانند اینهای و گرفتار شعر گفتار، اما استاد هنوز وفادار است با اون سنت های دیرینه و سنت هایی که از حافظ و سعدی و تا روزگار ما میراث مانده است.
اما مجیب مهرداد شاعر و منتقد ادبی شماری از کتابهایی را که از استاد رهبین خوانده بود ضمن معرفی و ارزیابی محتوای آن پرداخت و از جمله به دیدگاه رهبین در مورد شعرهای مرحوم قهار عاصی مکسی نمود و این کار او را بی سابقه دانست.
ما به این نتیجه رسیدیم که استاد رهبین در میان شاعران هم نسل خودش یک شاعر بوده که تلاش میکرده که پیوند داشته باشه با مباحث ادبی در سطح زبان فارسی و سر میزده به مراجع نظریه که درباره شعر زمان خودش وجود داشته. به طور مثال کتاب هم آب و هم آتش استاد رهبین یکی از کتابای بسیار ارزشمندی است که در زمینه بررسی یکی از شاعران نامدار معاصر افغانستان نوشته شده. و ما در جامعه ادبی جوان افغانستان فکر میکردیم بعضی بحثایی داریم درباره شعر معاصر بخصوص درباره قهار عاصی که برای ما تازگی داشت، یعنی ولی ما واقعا صادقانه میخوایم بگویم که وقتی کتاب هم آب و هم آتش دیدم تقریبا به صورت بسیار مفصل درباره همه کارهای عاصی در اینجا پرداخته شده و شعر آسی را بررسی های بر اساس قالب های شعری درباره موسیقی شعر آسی است، بس بسیار تخصصی و درباره زیبایی شناسی شعر آسی، کاستی هایی که آسی داشته، غفلت هایی که قهار آسی در کارایش و تنبلی هایی که میکرده در کارایش، مثلا شعر زدگی های مفرط در بعضی مثنوی هایش، در بعضی غزل هایش، و در کنار از او مثلا در مورد بومی گرایی شعر آسی. این بحثای بود که ما تصور میکردیم در افغانستان پیش از دهه 80 بهش پرداخته نشده، ولی همه از این بحثا رو من در این کتاب دیدم و من تا به حال هیچ کتابی رو ندیدم که درباره یک شاعر تمام آثار یک شاعر بررسی کرده باشه. این حداقل در دهه که این کتاب چاپ شده چنین کتابی در افغانستان نیست.
در این ضمن دکتر حفیظ الله شریعتی باز هم تاکید بر این دارد که افسر رعبین چون شماری دیگر نه تنها ساده سران است، بلکه شعرهای گویا سخت می سراید که خواننده را از شناخت زیبایی های شعر باز می دارد و به خصوص در مجموعه هزارنای او به این گزینه گویا سخت مواجه می شود.
از نگاه من استاد در برخی از شعرهایش گرفتار شعر سخت شده است. نمیدانم چقدر درباره شعر سخت آشناییم. یک توری خیلی تلخ باشد و او گرفتار شدن در همون لایه‌های زبان هست و گرفتار شدن در گفتگو و بازه‌های زبانی شعر. چیزی که از در ایران بیشتر استاد اخوان سالس با او گرفتار بود و در افغانستان هم واسف باخری. استاد هم گرفتار شعر سخت هست و این شعر سخت هم در تصویرهای او دیده می‌شود و هم در تخیل او و هم در نوآوری های شعری و این تخیل ها و نوگرایی ها و سخن گفتن های وان قدر گرفتار شعر سخت شده است که در حقیقت ما را از مضمون و از عمق شعر ها و از زیبا شناختی های شعر باز نگه داشته است. با دو تا مجموعه که دست من هست، یکی مجموعه شعر، یکی 20 سوک سرود هست و یکی هم هزارنای، تقریبا اکثر شعرهای استاد را که من بعدن هم کم کمک دیدم تقریبا چیز شبیه همدیگر هست، به جز آخرین مجموعه استاد که کمی فضاهاش نوتر شده و رفته به سمت شعر امروز. در حقیقت در تمام این ها وقتی نگاه کنیم همون فضا حفظ شده، همون فضای سرد و فضای سخت و خوب این ملزومات افغانستان این روز ماست متاسفانه و به خاطر همین هست که ما را از صدای کننده مخاطبان ما یک کمی دورتر میبرد و ما یک گفتمان غالب در شعر استاد وجود داره و گفتمان غالب باغ هست و این باغ خیلی کمک میکنه در پیوند میزنه مجموعه های آثار استاد را و اینکه اون باغ در حقیقت افق و چشم انداز دوری است که استاد برای ادبیات ما، برای شعر ما و برای وطن ما نمونه میآوره و تلاش میکنه اون چشمنداز و اون باغ سبز همیشه پیش روی شعر ما باشد.
در محافل نقد به خصوص ارزیابی شعر که امروزه خواننده و شنونده علی رغم آن که تازه ها و پخته هایی را طلب دارد، منتقدین ناگزیرند به این نوسان گفتاری خود آثار مورد بحث را گاهی چنین و گاهی همچنان به ارزیابی بگیرند تا حقایقی که در لابلای متن نهفته است برملا شود. با شنیدن پارچه شعری از جناب رعبین با صدای گرداننده محفل تومار این بحث را می‌بندیم.
تنها نشستم که بمیرم برای خیش، غم خنده می کند به چنین بیکمالیم. بازا بمان مرو دیگر انگیزه اش مپرس، بیزار بوی فلسفه همچون غزالیم. وقتی که می روی تو ز بیگاه تا پگاه، یادت به صد بهانه دهد گوش مالیم. انگوری تا که آتش من بوده است، عشق به عشق پوک و به هنر و لاوبالیم. این چشم های توست دو بیتی سرای من، بار نگاه کن که خراب شمالیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مردم افغانستان چون سایر مردمان آسیا خیلی پابند عنعنات و رسومند و کارها و رسوم دهاتی و کلاسیک را نسبت به رسوم پیشرفته تقلیدی از غرب ترجیح می دهند و با آن ارج هم می گذارند. به گونه مثال رفتن به بازار و خرید از بازار به اصطلاح دهقانی را سهلتر و ارزانتر از مارکیت و مغازه میپندارن و افزایش فروشنده های روی بازار و تشکیل بازارچه های مستقر و سیار نیز زاده همین فکر خواهد بود. در شماری از ولایات روزهای بازار مشخص و معین است، دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار، اما جمعه بازار نیز در قبال این بازارها دائما وجود داشته، آن هم برای افراد کاسب و کارگر و آنهایی که وظیفه رسمی و غیر رسمی با حضور حتمی در محل کار را دارند و مجبورن که در روزهای تعطیل جمعه ضرورتهای خود را خریداری نمایند. ایجاد جمعه بازارها بلخص در مناطق دوردست ولایات شمال افغانستان و آسیای میانه سابقه خیلی طولانی دارد و در بین مردم این مثل رایج است که میگویند ارزان میخوای برو جمعه بازار. همکارم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان در مجموع در مورد جمعه بازارها و به خصوص جمعه بازار ولسوالی خوجدکو، یگانه ولسوالی که یک زن در آن حکومت میکند، گفتنی هایی دارد.
در روزهای جمعه در شهر شبرغان مانند دیگر شهرهای افغانستان از صبح تا شام اکثر دکانها تعطیل و یا نیمه بازند، اما در 15 کیلومتری این شهر بازاری هست که در روزهای جمعه از ساعت 7 تا 11 قبل از ظهر باز است. بعد از ادای نماز جمعه این بازار بسته می شود. این بازار در یک میدان بزرگ است که هر جمعه در ولسوالی خوجدکو برپا می شود. اینجا محلی است که موترهای جمعه بازار از این محل حرکت می کنند و دریوران صدا می کنند که موترشان را پر کنند و به جمعه بازار وقت تر برسند.
حالا جمعه بازار، جمعه بازار روا.
حاجی نور محمد یک تن از دکانداران سابقه دار شهر شبرغان که هر جمعه به جمعه بازار می رود می گوید در جمعه بازار تعداد زیادی فروشنده ها غرض فروش اجناسشان از ولسوالی های انخوی، آقچه و شهر شبرغان نیز می روند و بساط می گسترانند و قبل از نماز جمعه بساطشان را بر می دارند. حاجی نور محمد در مورد تفاوت بازار شهر و جمعه بازار میگوید
بعد از فقط روز جمعه تو پیشنه خود بیکار میکنن، فقط تو پیشنه سودای بازار خود میگیرن، تو وقت نماز جمعه پیش از نماز جمعه اینا پس در خانهشون میرسن. خاطر این که چون اطراف است مردما در شهر آمده نمیتونن، مردم اطرافی هستن، خاطر همین که جمعه بازار جور کردم روزمره خود فقط ده هفته یک روز جمعه خود بیکار میشدن، از اون جمعه بازار سودای خود گرفته پس میرن.
تربوز، خربوزه و کدو یکی از اتفاقات خوبی است که هر هفته در فصل زمستان نیز مهمان جمعه بازار است و از همه مهمتر اقسام انگور نیز در این بازار یافت می شود. خانم ساحره شکیب اولین ولسوالی زن در افغانستان که از یک سال بدین سو به صفت ولسوالی خوجدکو ایفای وظیفه می کند می گوید عاید خوبی از این بازار به نفع شهروالی این ولسوالی به دست می آید و بعد از آمدن خانم شکیب به این ولسوالی تغییراتی در سیمای جمعه بازار نیز رونما گردیده است.
یگانه مشکلی که ما داریم از حساب دوکاکین تطبیق نشدن ماستر پلان شهری ما است که تا هنوز ما نتونستیم در تلاش هزی هستیم. فعلا می مکتوب ما در ریاست اراضی در ولایت کابل قرار داره، انشالله به زودترین فرصت اگر آیت تصویق آمد ما میتونیم دوکاکین خود توزیع کنیم. وایس از دوکاکین فعلا هست، اونا به حساب استاندارد جور شده، به حساب همو نقشه شورغولی جور شده، در اونجا مردم مواد خوراکی خود میفروشن. اما یک تعداد دوکاکین دیگه هم داریم که ما انقریب را توزیع خواهد کردیم و مردم از بیرون نشستن یا به حساب در سر سرک نشستن یا پیاده رو نشستن انشالله خلاص خود کردیم و این معضله را حل خواهد کردیم.
همه اینها را گفتیم و این را هم باید بگیم که پرطرفدارترین چیزی که در جمعه بازار فروخته می شود و همه برایش دست و پا می شکنند پوشاک دهقانان و مالداران از جمله چکمن، گوپیچه، چپن تختهی، موزه های چرمی ساخت وطنی، چوقعی و پیزار است که این اشیا در دیگر بازارها کمیاب می باشد. یکی دیگر از چیزهای خاصی که در جمعه بازار فروخته می شود وسایل چوبی است، دروازه، کلکین، صندلی، گهواره و دیگر وسایل خانه که مثلا با چوب‌های محیطی ساخته شده‌اند. در شمال افغانستان زیادتر در سه ولایت جوزجان، فاریاب و سرپل در روزهای جمعه بازار برپا می شود. از جمله در ولسوالی های خواجه سبزپوش، قرغان، قرنقل، چقمچقر، ولسوالی قشتپه، سانچارک، سوزمقله و ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان. در میان جمعه بازارها بازار خواجه دوکوه نسبت به دیگر بازارها پر جمع جوشتر است و مردم از راه‌های دور به این بازار می آیند. پس اگر به جمعه بازار رفتید حتما روغن کنجد و یا زغر بخرید.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.